بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر سلامك أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله چهارم از مسائل باب نفقات مطابق تحریر الوسیله بود. بحث در نفقه صغیره بود که آیا نفقه دارد یا ندارد. در اون جایی که مصلحتی در زوجیت باشد، برای مسئله پنج صورت درست کردیم، رسیدیم به صورت سوم. در صورت سوم گفتیم که زوجه کبیره است اما زوج صغیره. زوجه مانعی نداره از تمکین، کبیره است. آیا همین مقدار که زوجه مانعی از تمکین ندارد برای وجوب نفقه از ناحیه زوجی که صغیر است اما مالی داره، آیا همین مقدار کافیه یا کافی نیست؟ بس به اینجا رسید که باید این ماهیت تمکین چیه؟ آیا آمادگی از یک طرف کافیه برای تمکینه یا آمادگی از دو طرف لازمه؟ اگر گفتیم آمادگی یک طرف کافیه، زوجه میگه من آماده ام، زوج من صغیره، زوج من آمادگی ندارد برای استفاده از تمکین من چه تقصیری دارم از تمکین و از تسلیم، منم که تسلیمم. اما اگر بگیم نه، تمکین آمادگی یک طرف درش کافی نیست، هم زوج باید آماده باشد برای بهره‌گیری، هم زوجه باید آمادگی داشته باشد. و در ما نحنفی زوجه کبیره است اما زوج صغیره، پس تمکین حاصل نیست. بس به اینجا رسید که اگه شک کنیم، میخوام یه قاعده اصولیه رو امروز اینجا پیاده کنم، شک کنیم که آیا دایره تمکین وسیع آمادگی زوجه کافیه یا محدود آمادگی هر دو لازمه. در واقع به این عام و خاص شک کردیم. تمکین معنی عام می دارد که شامل می شود آمادگی زوجه را، چه زوج آماده باشد چه زوج آماده نباشد، عام. یا خاص، زوج آماده باشد و زوجه هم آماده باشد، هر دو آماده باشد. لو شککنا با چکار کن؟ در اینجا در اصول میگن شبهه مفهومی مخصص. عام میدانیم که یجب النفقه، لازم است نفقه زوجه، عموماتی داریم، قیدم نداره. خاصی داریم، تمکین شرطه. این خاص آمد اون عامو تخصیص زد. عام ما این است نفقه واجب لکل زوجه، خاص ما و مخصص ما این است که تمکین شرطه. حالا اگر مخصص که تمکینه شبهه مفهومی پیدا کرد که مفهومش آمادگی طرفینه یا آمادگی یک طرف هم کافیه، در واقع مخصص دایره بین اقل و اکثر شده. اقل آمادگی طرفینه، اکثر آمادگی یک طرف کافیه. خوب دقت کنید، قدم به قدم آمدیم جلو. قواعد فراموش شده اصول یادتون بیاد. عام ما وجوب نفقه است، خاص ما شرطیت تمکین است. این خاص ما شبهه مفهومی پیدا کرد که مفهوم تمکین کدامه، مردد بین اقل و اکثر شد. تکلیف ما در اینجا چیست؟ آیا تمسک به عموم عام میکنیم یا نه؟ بله، قدر متعقل رو میگیریم، بقیه تمسک به عموم عام. یعنی میگیم باید آمادگی طرفینی باشد. شرط نفقه تمکینی است که به معنی آمادگی طرفینه. بله، شبه مفهومی نیست؟ شما شک داری تمکین چقدره؟ الان یه آقایون اختلاف کردن. نه جانم، مرحوم محقق میگه در اینجا آمادگی زن برای مفهوم تمکین کافیه، در حالی که بعضی دیگر گفتن آمادگی طرفین در مفهوم تمکین افتاده، یعنی شبهه در مفهوم تمکینه و شبهه هم دایره بین اقل و اکثره. اگر ما عموم عام می داشته باشیم، این ها بزن من یه مثال دیگه براتون بزنم، با مثال عالم و عدالت اینا آشنا هستی. گوه اکم العلماء بعد مقید کرد، گوه الا الفساق، شک کردیم فاسد مرتکب کبیره و صغیره هر دوست یا فقط مرتکب کبیره است. مفهوم فاسد که خاصه مردد بین اقل و اکثر شد، این مرتکب کبیره و صغیره باشد مفهومش وسیعه، اگر فقط مرتکب کبیره باشد مفهومش محدوده. در این جاها قدر متیقن که مرتکب کبیره است میگیریم، صغیره داخل در آن مکرم العلماء، صغیره داخل در آن مکرم العلماء. قانون کلی چی شد؟ اذا شک کرد در مفهوم مخصص و دار امره بین الاقل و الاکثر، قدر متیقن رو میگیریم و عام و تخصیص میزنیم و زائد بران را قائل نمیشیم، یعنی مطابق عام عمل میکنیم. میدونم آقای ما با شما که صحبت نداریم، ما با این مرحوم محقق و آقایون دیگر که دعوا کردن تمکین آیا آمادگی یک طرفه یا آمادگی دو طرفه، ما با اونا حرف داریم. ما میگیم معنیش این است دوران هم بین اقل و اکثر در شبه مفهومی مخصصه. چی کار میکنیم جای دیگه؟ اصل به عموم عام میکنیم. اگر این باشد در مسئله زوجه کبیره و زوج صغیر باید نفقه بدیم یا ندیم؟ باید نفقه بدیم، داخل در عموم عام نفقه است. اونجا نباید نفقه بدیم که هیچ کدام آمادگی ندارن. آمادگی طرفینیه، باید اونجا باشیم هر دو آماده باشن. حالا که هر دو آماده نیستن، ما نمیتونیم عمومات رو تخصیص بزنیم. ان نفقت و واجبه لکل زوجه، مگر جایی که هیچ کدام آمادگی ندارن، اونجا نفقه ساقطه. و الا احد ما آمادگی داشته باشه باید بدیم، حق با محقق میشه. اونجا بگیم، حالا اونجا بگیم. ولیکن یه نکته دقت کنیم، ولیکن اجازه بدید من این جمله رو بگم. ولیکن در روایات ما که دال بر شرطیت تمکین بود، لفظ تمکین داشتیم نداشتیم؟ لفظی که ما داشتیم نتنکم، اگر اطاعت بکنند نفقه واجبه. روایت داشتیم خرجت به غیر اذن زوجها نفقه ساقط میشه، ما لفظ تمکین نداشتیم. سوال، آیا اطعنکم در زوجه کبیره با زوجه صغیر اطعنکم معنی داره؟ زوج شیرخاره، زوجه کبیره، بگیم اینجا اطعنکم هست و باید نفقه داد؟ کدام اطعنکم؟ کدام اطعنکم؟ بله؟ همچین ما در روایت نداریم. حالا میرسید به اون حرفی که بارها عرض کردم، که آقایون اول میرن موضوع رو روشن میکنن بعد میان حکم. ما اول میریم سراغ حکم، بعد میریم موضوع حکم در لسان ادله چیه. ما بیاییم بحث کنیم درباره تمکین مازا، بعد میریم روایات باب نگاه میکنیم، میبینیم کجا کلمه تمکین نیست که ما درباره صحبت کردیم. سر بی صاحب دراشیدیم. در روایت ما الاطاعه است، خروج به غیر اذنه. ها میشه بگیم که این زوجه کبیره اطاعت کرده از این بچه شیرخوار. ها شما میگی اطاعت بچه شیرخوار کرده؟ میگن چه عیب داره؟ میگن چه عیب داره؟ و از زوجه عام تخصیص خورده به نفقه نکن، بس این که قراموش فرمودی. عمومات نفقه را که ما منکر نیستیم، کل زوجت لهو نفقه، تخصیص خود به نفقه نکن. اینجا نفقه نکن نداره، تخصیص خود خرجت به غیر اذن زوجه ها. طفل شیرخوار که اذن نمیتونه بده که این به اذن خارج بشود یا بدون اذن خارج بشود. عنوان دلیل ما، لسان دلیل ما، کلمه تمکین نی. تمکین در معاقد اجماعات و کلمات علماست و اجماعات هم اجماعات مدرکیه و نمیتونم روش تکیه کنیم. من بارها عرض کردم اول بید سراغ ادله مسئله، بعد میدین از ادله چه موضوعاتی در میاد، بعد شروع کنید به تجزیه و تحلیل اون موضوعات. شما بیاد شرطیت تمکین رو عنوان کنید، بعد میدید ادله مثلا اینه اصلا کلمه تمکین نداره، بی خود شما خودتون معطل کردید در کلمه تمکین. حالا الان داریم همین میگیم، الان داریم همین رو میگیم. الان داریم همین رو میگیم که آیا اطاعت بالقوه صدق میکنه؟ اطعنکم درباره بچه شیرخوار میگن؟ خرجت به غیر اذن زوجها درباره بچه شیرخوار میگن؟ تو روایات ولی نداره، تو روایات عقد صحیحه به اذن ولی، اما اطاعت اطاعت زوجه، تمکین در مقابل زوج نه در مقابل ولی. این زوجه که زوجه ولی نیست، زوجه این فرزنده. اجازه فتلخ قسم ما ذکرنا، این که در این صورت سوم هم ما نمی توانیم قائل بشویم به نفقه، و اون حکمت هم در اینجا گفتم جاریه. تکرار میکنم این حکمت دلیل نیم و معیده. گفتیم حکمت این هم زندگی مشترک دارند و هر دو با هم زحمت میکشن. حالا زوجی که شیرخوار است و زوجی که زوجهی که کبیره است، چه زندگی مشترکی دارن؟ نه بچه‌ای در کاره، نه شیر دادنی در کاره، نه تدبیر المنزل در کاره. اون فلسفه نفقه هم که جزء معیدات ادله، اونم در اینجا جاری نیست. مثال میزنم شیرخوار رو، اون ملاحقه جداست، ملاحقه مسئله چهارمه. ها میگن بیاد به جای مادرش این زوجه نگهداری کنه از این بچه، وقت میشود احتیاج به نفقه داره، نفقه زوجه نباید بهش بدن، نفقه دایه و نامادری باید بهش بدن، نه نفقه زوجه. بگذرم. و اما نه هر کجا ما گفتیم همینی، فعلا عقیده ما همیشه هر روز من به اطعنکم استدلال کردم، حدیث دوی باب شش، یک باب شش، همه روز گفتم و تکرار میکنم. و اما صورت چهارم، هر دو ملاحقه باشن، صورت چهارم زوج ملاحق، زوجه هم مراهقه، یعنی قریب البلوغ، به گونه ای که میتونن از هم استمتاعی ببرن. درست؟ هر دو میتوانن از هم استمتاعی ببرن، مراهقه. آیا در اینجا نفقه لازمه؟ امام قدس سره الشریف عبارتشون این بود، فرمودن نعم نعم لو کانت زوج مراهقه و زوج مراهقن، تا میرسه لم یبعد استحقاقها لها مع تمکینه له من نفسها. فرمودن در اینجا بعید نیست که استحقاق نفقه داشته باشه که تمکین کنه الا ما یمکنه، اینجا رو دقت کنید، الا ما یمکنه من التلذذ والاستمتاع بها، اون مقداری که امکان استمتاع داره خودشو در اختیار میگذاره. در اینجا ایشون فرمودن نفقه باید داد. در این چیه؟ عمومات، عمومات این اطعنکم اینجا شامل میشه، عمومات خرجت به غیر اذن زوجها ممکنه شامل بشه، عمومات نشوز شامل بشه، چون میتونه خودشو در اختیار بگذاره. ولیکن ما در اینجا سوالی داریم، دقت کنید، نه مهمه، آیا تمکینی که در اینجا هست، یا بگید اطاعت، یا بگید ترک نشوز، دو لفظش فعلا کاری نداریم، تمکینی که در اینجا هست تمکین لدخول یا تمکین لعیه تلزز، شامل هر نوع تلززی می شود یا باید تمکین حتما برای دخول باشه؟ ظاهر عبارت امام نه، ظاهر عبارت دیگه هم همینطوره، محقق هم همینطوره، در شرایط ظاهرش اینه، میگه تلزز که میتونه پیدا بکنه. آیا اگر زوجه‌ای در مقابل انواع تلززات اعلام آمادگی کرد اما در مقابل دخول اعلام آمادگی نکرد، آیا اون زوجه را صاحب تمکین میدانید؟ چما؟ بله؟ در همه چیز، همش، در همه باطن، در حالی که ظاهر عبارت امام و حق در شرایع و بعضی دیگر این است که همین امکان تلزز که باشد کافیه. لا سیما، خوب دقت کنید، اگر زوج صغیر باشد، ببخشید، هر دو چیز باشن، هر دو مراهقه باشن، دخول که حرامه، صغیره مادام که کبیره نشود لا یجوز دخول قبل از آن که کبیره بشود، پس دخول حرامه، ولی هم باید مانع بشه. ممکن است صغیر قدرت بر دخول داشته باشه، چون بلوغ شرط نیست، خیلی ها قبل از بلوغ هم دارای اون امیال جنسی قوی هستن، خواه پسر یا دختر، بلوغ شرط واجباته، اما بیدار شدن این حس مشروط به بلوغ نیست. حالا اگر قادر بر دخول هم هست زوجه، ولی زوجه مراهقه، لایجوز، لایجوز، حرامه. آیا بازم نفقه بگیم داره یا هنوز به حدی نرسیده از که نفقه داشته باشد؟ با هم زندگی میکنن، نفقه بده. چرا؟ من شرعی وجود داره. آیا این من شرعی که مسبوق است به صغر مثل من شرعی حالت عادت ماها نه، که مدت کوتاهیه حالت احرامه، که مدت کوتاهیه، یا من این که مسبوق باشد به صغر 9 سال طول می کشد، این من جلو نفقه رو میگیره؟ چه بگیم؟ ملاحظه میکنی مسئله به این سادگی و روشنی که از آن گذشتن نیست. شک کم بکنیم، باید ببینیم چه بعد این زوجه را آورده در خانه و میدانه، ولی که شما میگید پس جاهای دیگر هم بگید، بگید که در تمکین دخول شرط نیست، سایر تلززات کافی هست. به هر حال مسئله به این روشنی که میفرمایند نیست که ما بگیم اینجا تمکین صدق میکنه، مگر اجازه، مگر این که به سراغ عمومات نفقه بگیر، آقا عمومات نفقه میگه باید نفقه بدن، الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل، و اینجا لم یخرج به دلیل. اتحنکان بگیم اینجا اطاعت هست به مقداری، اطاعت در دخول نیست. بعد به هر حال فقط اگر اینجا مطابق تحریر الوسیله بخون فتوا بدیم که ایشون میگه نفقه داره، علل احوت بگیم نفقه علل احوت داره، ویلا ادله کافی نیست. ما معنی تمکین رو به عکس این چی میفرمایید محدود کردیم. اون بحث بود اگه شک کنیم باید چکار کنیم. ما لعنت به شیطان میکنیم و شکم نمی کنیم. تمکین رو توسعه نمیدیم. تمکین آمادگی طرفینیه. اتنکم سر نمی کنه. خرج به غیر اذن زوجها سر نمی کنه. علا کل حال در اینجا تمکین به معنی اجازه اطاعت بالقوه به درد نمی خوره. شیطانم اطاعت بالقوه داشت اما کفایت نکرد. ما نگفتیم، گفتیم اندشک چرا گوش نمی کنید. ما گفتیم اگر شک کنیم چه کنیم، و الا اطاعت بالفعل اطاعته. شیطان هم اطاعت بالقوه داشته، پس منابعی مطیع درگاه خدا بود. بگذرم. پس در مراهق تمکین به معنی دخول نیست، فعلا هازا قائل شدن به نفق مشکله الا من باب احتیاط. بریم سراغ صورت پنجم. احد هما مراهقه و دیگری کبیره. اطاعت تمکین ما نداریم، همش اطاعته. تکرار نکنید، همش اطاعت. ما بس میدونیم هرچی غیر از اینه درست کنید. اجازه بدید من این صورت پنجمه بگم. امروز سوال و جواب زیاد شد، عقب موندیم. ما باید مسئله پنجم رو امروز و فردا تمام کنیم قبل از ماه مبارک رمضان. احتیاط واجب، بگیم احتیاط واجب این است که در اینجا نفقه بدن، چون کنار هم زندگی میکنن، تلزوزم دارن، کار خانه هم تقسیم کردند و ولی دخول حاصل نیست به مان این شرعی. بنابراین احتیاط این است که نفقه رو بده. اما صورت پنجم، احدهما مراهقه، دومی کبیره. اگر زوجه کبیره باشه و دومی یعنی زوج مراهق باشه که هیچ مانعی از دخولم نیست. زوجه کبیره، زوج مراهقه، مانعی از دخولم نیست. بعدن اینجا میتواند چی؟ بگیم ادله اتنکم کامل میشه. زوجه میگه من هر گونه آمادگی دارم. زوجم که مراهقه اون هم بالفعل میتوانه. فعلا هازا ادله نفقه و تمکین شامل اینجا میشه. تمکین به معنی اطاعت، تمکین به معنی عدم نشوز، ادله شامل اینجا میشه. اما اگر عکسش باشه چی؟ باز مشکل پیش میاد. عکسش چیه؟ زوجه مراهقه، زوج کبیره. زوج هر گونه آمادگی داره اما زوجه مراهقه که حرام است دخول با او تا کبیره نشود، حرامه. بنابراین او آمادگی نداره. ولو لمان این شرعیه، زوج آماده است و زوجه آمادگی ندارن. لمان این شرعیه مانع شرعی اگر کوتاه مدت باشه باعث نمیشه، اما این دراز مدت باشه 9 سال البته مشکل میشه. کار مراهم نزدیک بلوغه، اما 9 ساله از بچگی تا حالا که مراهق شده همش ممنوع دخول بوده، همش زوجیت هم بوده، عقدم خونده بودن، ممنوع دخول بوده 9 سال. فبناهن علازاله دیگه ممنوعیت مستمر طولانی مدته. آیا میتوان این را عوض نشده ابدا ادامه حالت سقره؟ در عدله نگاه کنید، از صغیره لا یجوز الدخول بها، صغیره عامه، مراقب باشه غیر مراقب باشه فرق نمی کنه، موضوع داریم صغیره است، صغیره طولانی مدته. بنابراین باز امام ببینید چی میفرمایند، میفرمایند و زوج مراهقن او کبیرن او کان از زوج مراهقن و زوجه کبیره، هر دو رو مثل هم میدونم. ما میگیم اگر این صورت پنجم که دو شق داره اون شقی باشد که زوجه کبیره است، زوج مراهقه، باید نفقه بده. چرا؟ چون تمکین حاصله، دخولم امکان داره، زوجه کبیره. اما اگر عکس باشه، زوجه صغیره است، مراهقه است، زوج کبیره، تمکین من الدخول حاصل نیست. چرا دیگه هست؟ آیا وجود تلذذات دیگر رو شما همه جا کافی میدونی برای تمکین؟ یا جاهای دیگه اگر زوجه اعلام آمادگی برای همه چیز کرد منهای دخول میگه ناشزه است؟ اونجا میگه ناشزه است. خب اینجا نمیتوانه، آلمان شرعی باشه، مانع طویل المدتی هست. نتیجه این شد که مسئله در مورد مراهق به این روشنی که گفتن نیست، زیرا مراهقه چه در مقابلش مراهق باشه چه در مقابلش کبیر باشه، مراهقه ممنوع الدخول است و با بودن ممنوع الدخول اطلاق تمکین در اینجا نیست. بله این اطعنکم هم نیست، اطعنکم نیست، اطاعت نیست، نشوز نیست، اطاعت هم نیست، زمان این طویل المده. فبنان علازادک در اینجا مشکل است ما یه همچین چیزی قائل بشیم. حالا باز بخواید احتیاط کنید، همون الاحوتی که در مسئله چهارم آمد، در ببخشید در مراهقه و مراهقه آمد، مسئله چهارم بود، صورت چهارم، در صورت پنجمم در یه شدش که حتما باید نفقه بده اونجایی که زوجه کبیره، در اون شدی هم که زوجه صغیره است، زوج کبیره است ولی زوجه مراهقه هست، اینجا بگید الاحوض این است که تقدیم بکند نفقه را. خب تا به اینجا این مسئله ما تمام شد. من میرم سراغ مسئله پنجم، سرنخش رو بیان میکنم. مسئله پنجم مال موانع دیگره. بله ما شرط میدونیم، اجازه بدید در اینجا در مسئله پنجم بس از موانع، بله موانع تمکینه. 3 نوع مانع ما داریم از تمکین. 1 نوع اعذار شرعیه و عقلیه، اعذار شرعیه و اعذار عقلیه مانع از تمکین بشه. عذر شرعی مثال بزنید مثل چی؟ عادت ماهانه. عذر عقلی مثل چی؟ مرضی که تو سی‌سی‌یو خوابیده، این هم عذر عقلیه دیگه. آیا اینها تأثیری در مسئله نفقه دارد یا نه؟ این یه شکل مسئله. شکل دوم، صورت دوم، مسافرت زوجه. آیا در مسافرت ها نفقه هست یا نیست؟ مسافرت هست که از هم جدا میشن، اقسامی داره، مسافرت واجب داره، مسافرت مستحب داره، مسافرت محل اذن داره، مسافرت بلا اذن داره. اینا باید روش بحث بشه. کدام مسافرت است که مانع از نفقه است و کدام نیست؟ فرع سوم خروج از منزله، که به عنوان لو خرجت من بیتهی لغیر اذنه ولو لغیر سفر. سفر نیست، رفت منزل پدرش، قهر کرد و رفت اونجا، یا می رود بدون اذن، بدون هماهنگی قبلی سر کار، همه چیز رها می کنه میره دنبال برنامه کاری خودش. در این سه صورت کجاست وجوب نفقه و کجا وجوب نفقه ساقط می شود؟ این هم مسئله محل ابتلاییست. انشاءالله فردا بحثش می کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.